محمد ابن حنفیه خودشو از مدینه رسونده به مکه، آمده در محضر حضرت سید الشهدا قرار گرفته، میپرسه آقا چرا با این شتاب از اینجا داری میری بیرون؟ امام پاسخ افراد رو از این به بعد یه جور دیگه میده، یعنی جنس پاسخهایی که امام میده دیگه تقریبا یا با زبان وحی و به زبان قرآن صحبت میکنه یا با رویاهای صادقه از بیان پیغمبر اکرم نقل میکنه، اما اینها هیچ کدومشون باعث حرکت جمعی جامعه و روزگار نمیشن. امام فرمود که دیشب من رسول اکرم اسلام رو در خواب دیدم، من فرمود یا حسین اخرج فان الله قد شاء ان یراک قتیلا. حسین رهسپاشو حرکت کن، خدا اراده فرمودی که تو را کشته ببینه. من خواهش میکنم با این اظهار سید الشهدا یه مقداری با تأمل و درنگ مواجه بشین و همونطور که عرض کردم این رو از سینه تاریخ بیرون بیاریم در متن زندگیمون. تو همین نمازگذاری که تو خیابون تهران الان حضرت ابی عبدالله برای همین مردم این حرف رو زده. شما فکر میکنید برخورد منطقی مردم تهران، زنجان، قزوین، خراسان، کردستان، کرمانشاه با این هدایت سید الشهدا چیه؟ ببینید مردم امروز دنبال سر یه نوه خون سید الشهدا صف می‌بندن، راه میفتن میرن. اونها این موضوع رو نمیفهمیدن، درک نمیکردن، آماده حماسه نبودن. قطعا اگر مردم در همراهی با سید الشهدا قرار میگرفتن و اراده تغییر در سرنوشت خودشون رو میکردن، بنابر نص قرآن کریم خداوند متعال اراده اونها رو تنفیذ میفرمود، اما اینها حرکت نکردن. این کاملا طبیعیه، این نقطه استیضاح مردمه، این خط رسوایی بر زندگی مردمان اون روزگاره. مردم قصد حرکت ندارن، چراغ هدایت هم به هیچ وجه من الوجود خاموش نباید بشه، باید روشن بمونه. اگه مردم بیان بهرمندی از امام حق محیط آرام درست میکنه، اگر مردم نیان اون که وظیفه داره تاوان بی‌مبالاتی مردم رو بپردازه تا مشعل هدایت الهی روی زمین خاموش نشه، که شخصیتی مانند حسین ابن علی است. محمد ابن حنفیه وقتی فهمید اراده امام خلل ناپذیره، گفت که آقا اگر میشه این زنها رو نبر با خودت، حداقل خانم ها رو نبر. امام فرمود که نه، اینطور نیست، اینا همه با من میان. تاریخ به ما میگه زینب کبرا و مخدرات حرم رسالت و نبوت امامت بعدها تفسیر کردن هدایت امام رو با تبیین جایگاه عاشورا و رسوندن پیام عاشورا، که چقدر تصمیم امام علیه السلام برای به همراه بردن این زنهایی که مردانگی و جوانمردی و شرافت و عزت و سعادت به رکاب اینها باید بوسه بزنه، چقدر موثر بودن و چقدر گره‌گشایی کردن. همه اومدن صحبت کردن، صف گرفته بودن، نوبت گرفته بودن، یه بخش زیادشون دنبال این بودن که آقا تسلیم شو، گریزان شو، یعنی تحمیل روح ذلت پذیر خودشون. اما امام نمیخواست این کارو بکنه، تصمیم گرفته بود تنها راه همین بود، غیر از این راهی نمونده بود. عبدالله ابن عباس هم گفت که آقا اینجا بمون. حضرت سید الشهدا فرمود پسر عباس، من اگر در فلان محلی کشته بشم که یک قدم از حرم فاصله داشته باشه، بهتر از این که در این شهر بمانم و با کشته شدنم حرمت حرم شکسته بشه به حرمت ما. این امام داره میگه، میگه شما که دارید من میگید بمون، برای موندن منم برنامه ندارید. یعنی فرق نمیکرد اگر امام اونجا هم میمون، آیا اگر امام در حرم میمون عبدالله ابن عباس شمشیر میکشید؟ میمد پای رکاب سید الشهدا میمون؟ نه، جنس رفتار این خواص جامعه با حسین ابن علی هم در مکه و در مدینه همون جنس رفتار و موضعی بود که اینا در کربلا داشتن، رفتن گم شدن، اثری ازشون نمونده بود. و امام هم داره همین رو میگه، میگه که من اگه جا بمونم کشته میشم، حرمت علم شکسته میشه. یعنی چی؟ یعنی از شما هیچ آبی برای راه خدا و انجام مجاهده و تلاش به دست نمیاد و گرم نمیشه. لذا وقتی که امام علیه السلام این قد جدی و قاطع پاسخ داد، عبدالله ابن عباس از یک در دیگه وارد شد. گفت حسین جان اگر تو سفر کنی، با این سفر کردن و بیرون رفتنت فقط چشم عبدالله ابن زبیر رو روشن کردی. ببینید این همون نکته بود که ما سه جلسه قبلم رفتیم که مراد از آوردن عبدالله ابن زبیر برای چی بود. یعنی با رفتن حسین ابن علی چشم عبدالله ابن زبیر روشن میشه، او شادکام میشه. یه خبری هم هست که ابن عبدالحدید در جلد 20 شرح نهج البلاغه صفحه 134 نقل میکنه، یه گفتگوی بین عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن زبیر که عبدالله ابن عباس بعدها گویا در یک نشستی عبدالله ابن زبیر رو به خاطر رفتارش و برخوردش با حضرت سید الشهدا توبیخ میکنه و او رو خالد شده از دین معرفی میکنه. ما اینها رو هم داریم. عبدالله ابن عمر هم اومد و تنها کار و مهمترین کاری که کرد این بود دست انداخت گردن سید الشهدا و سینه ابا عبدالله رو بوسید و بعد گفت میدونم که حسین تو کشته میشی و بعدم از امام جدا شدن و همه موندند برای چند روز زندگی کردن. نهایت کار بنا به روایت طبری در جلد 5 تاریخ خودش صفحه 381 و بلازوری در صفحه 371 که سومین جلد انصاب الاشراف و ابن حسن در جلد 5 الفتوح و صفحه 119 بقیه تقریبا مورد اجماعه، وجود مبارک سید الشهدا در 8 روز ماه ذیحجه که روز ترویه نامیده میشه به سوی عراق حرکت کرد. آغاز حرکت امام مساعده شد با این قضیه که عمرو بن سعید برادرش یحیی رو مأمور کرد تا مانع حرکت امام بشه و او رو برگردونه. اونها به امام رسیدن. حالا اینجا نکته خیلی دقیق و ظریفیه. اینا وقتی به امام رسیدن گویا هنوز دستور قطعی و رمز عملیات بر علیه حسین ابن علی رو دریافت نکرده بودن. وقتی با امام مواجه شدن شروع کردن برای امام منبر رفتن، شروع کردن جو رو بر علیه امام ساختن و پرداختن. یحیی گفت که ای حسین تو از خدا نمی ترسی؟ تقوای الهی رو مراعات نمی کنی که داری از جمعیت حج گذارا میری؟ حج با این عظمت، با این شکوه، این تفرقه در ملته. اینا همه چیزایی که منطبق با شرایط روحی و روانی اهالی حجه. وقتی اینا رو میگه نمیدونی چه لذتی میبرن، چون این کار حسابگرانه بودا. یعنی در اجتماع مردمی میره گفته میشه که با این حرفا به وجد میان، مثلا خودشونو برگزیدگان خلقت میدونن. حالا به نوعی هم هستن، اما تحقق این برگزیده بودن و ممتاز بودن نفس حضور در شهر مکه نیست، نفس احرام پوشیدن و محرم شدن نیست. اینها مقدمه است برای رسیدن به اون موقعیت ممتازی که اونها را به لقای امام برسونه. ولی خب خوشش میاد، میپسنده. اینها روحیه و افکار عمومی رو خوب میدونن، مدیریت بر افکار عمومی دارن. بعد میاد از همین نقطه ضعف مردم برای خود برتربینیه نسبت به آحاد طبقه اجتماع اون روز استفاده میکنه و امام رو به تقوای الهی توصیه میکنه. امام هم یک سیاستمدار برجسته متصل به وحیه. یعنی اینطور نیست که حالا ایشون همینطوری حرکت میکنه، همینطور تصمیم میگیره. نه، شما رفتار حضرت سید الشهدا از مدینه در دوران امام حسن، بعد از امام حسن اومدن به مکه تا کربلا، در حین وقعه او برجسته ترین سیاستمداری که تاریخ نظیر خود او رو به خودش ندیده. یعنی اگه قرار باشه امام رو در سیاست وزن میکنن، غیر از وجود مبارک امیرالمومنین و اهل بیت پیغمبر و پیغمبر اکرم نظیر او وجود نداره. لذا امام علیه السلام وقتی میبینه اونا مدیریت روحی و روانی میکنن دیگه به او پاسخ نمیده الا با زبان وحی. براشون قرآن میخونه، لی عملی ولکم عملکم. انتم بریئون مما اعمل و انا بریئون مما تعملون. آیه 41 سوره مبارکه یونس رو بخونه. عمل من برای من و عمل شما از برای خود شماست، شما از من اعلام براءت میکنید و من هم از شما بیزاری میجویم. اینجا مردم رو به درنگ وامی داره، اما مردمی که یک ذره وجدان و غیرت مهیا داشته باشن، برخورد قاطع و در این حال اثر سیاست و در این حال منطبق با وحی حضرت سید شهدا باعث شد یحیی دست خالی و تویی دست برگرده و خبر خروج امام از شهر مکه به شام رسید. وقتی خبر حرکت امام رسید، طاغوت بنی امیه یه نامه ای رو برای عبیدالله فرستاد. حالا یا نامه ای فرستاد، البته روح قضیه که عبیدالله گزارشی از وضعیت رو برای ایشون فرستاده و ایشون در پاسخ او در ضمن او این مطالب رو هم بهش رهنمود کرده. او گفته خبر یافتم که حسین ابن علی راه عراق رو پیش گرفته، در مسیر راه او دیدبانها رو منصوب کن، نصب کن، جاسوسان خودت رو به اقصا نقاط قلمرو عراق اعزام کن و به هر کسی رو که مشکوک شدین و هر کسی که احتمال اتهام بهش میرفت برخورد قاطع و بی اغماز بکنید و دستگیرش کنید. این نامه اومد برای عبیدالله، از این طرف وجود مبارک حسین ابن علی شهر مکه رو ترک کرد. از همون آغاز راه مرحله به مرحله ریزش ها شروع شد. رویش هایی هم بود که به لحاظ کیفی قابل مقایسه نیستن، همونطور که به لحاظ کمی قابل مقایسه نیستن. به لحاظ کمی هرچی میزشت میدیدن از توی این سفر و توی این همراهی چیزی برای دنیاشون به دست نمیاد، لذا دست جمعی میریختن. اما یک کسایی میپیوستن، اون یک کسایی که میپیوستن و میموندن هر کدومشون یه آفرینش بودن، یه نفرشون یه نفسشون قیمتی تر از همه اینایی بود که میافتادن. امام علیه السلام کاروان حرکت دادن، با عبور از ابته به تنعیم رسیدن و راهشون رو ادامه دادن تا اومدن به منطقه بین حنین و حرم به نام صفا باستاد. در همین محل بود که فرزدق شاعر که از سفر عراق برمیگشت با امام مواجه شد. امام اوضاع احوال عراق رو از او پرسید و فرزدق بسیار کم و کوتاه جواب داد: یا حسین، قلوب الناس معک. حسین جان، مردم قلباشون با توه. یعنی یه مطلب اینه که حتی اونهایی که آماده مبارزه و مجاهده نیستن حق رو میشناسن، درستی رو میشناسن، پاکی رو میشناسن، اما مهیای صیانت از این پاکی نیستن. قلوبهم معک و سیوفهم مع بنی امیه، قلبشون با توئه اما شمشیرهاشون آماده است که پشت سر بنی امیه برای تو باشه. راه ادامه پیدا کرد. روز 15 ذیحجه کاروان توحیدی حسین ابن علی به سرزمین حاجز رسید. من خیلی به سرعت میخوام این مقاطع رو عبور بکنم تا مباحث کلیدی تری رو که در بعضی از منزلگاه ها برخورد میکنیم با همدیگه مرور کنیم. در حاجز امام برای مردم عراق پیغام فرستاد، نامه ای رو تهیه کرد که ابن حسن در جلد 5 الفتو صفحه 133 متن نامه امام رو ثبت کرده. این نامه از جمله مهمترین نامه هایی که از سوی امام برای مردم کوفه روانه شد. یه فرازهای کوتاهیش رو اجازه میخوام که با هم یه مرور کنیم. امام علیه السلام مرقوم فرموده بود هر کس، خوب دقت، هر حرفش رو امام با دقت گفته، یعنی برای هر واژه این نامه باید یه رساله نوشته بشه، برای هر واژه است. هر کس حاکم ستمگری را ببیند که حرامی را حلال می شماره، عهد خدا را رها کرده و با سنت پیامبر مخالفت می کند و در میان مردم با گناه و ظلم رفتار میکند و با عمل و گفتار بر او اعتراض نکند، بر خداست که او را بر جایگاهش یعنی جهنم وارد سازد. امام چی میخواد بفرماید؟ این فقط نامه خطاب مردم عراق هست، اما به مردم پیشتر از او هم در مکه هم هست. یعنی شما تمام مردم اهل جهنمید، نه اهل جهنمید، خود جهنم هستید. بعد میفرماید شما میدانید که این گروه به اطاعت شیطان گردن نهاده و از اطاعت خدا سر باز زده اند. اینجا یه نکته ایه، اینها در قدرتن به لحاظ ظاهری در بر مصدر حکومت تکیه زدن، ولی امام نگاهش به اونا به مثل یه گروهکه، یعنی اونها رو هرگز در جایگاه حکومت و حاکمیت به رسمیت نمیشناسه. میگه اینا یه گروهکن، میگه این گروه از اطاعت خدا سر باز زدن، آشکارا فساد میکنند، حدود الهی را تعطیل و بیت المال را از خود میدن. این ویژگی های حاکمیت های طاغوتیه، یا حاکمیت های طاغوتی یا آدم هایی که طبیعت و تربیت طاغوتی دارن. حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال میکنند و همین داره تکرار میفرماد. بعد در ادامه به اونها مرقوم میفرماید که شما با من پیمان بستید و متأثر از پیمانی که شما تجدید کردید، من جان خودم رو، خانواده خودم رو و فرزندان خودم رو در کنار جانهای شما و فرزندان شما و خانواده های شما قرار دادم. شما این شما رو بیاد چی میندازه؟ ولو اینکه داره دعوت مردم رو میپذیره، اما به نوعی اونها تهدید مباهله کرده. انفسکم و انفسنا، ابناءکم و ابناءنا، نساءکم و نساءنا. این یه تطبیقی داره میده که اگر در این ماجرا پیمان شکنی میشه، شما به نکبت ابدی گرفتار میشید. و تاریخ هم دلالت میکنه که این خط مصیبت برای اون مردم پیوسته و مادام همینطور در جریان هست.
کمتر از دو دقیقه.
بله. امام نامه رو داد، مهر کرد، داد به قیس بن مسهر سیداوی. قیس حرکت کرد، اینو عرض میکنم و تموم کنم. قیس بن مسهر حرکت کرد، اما پیش از اون که به شهر کوفه برسه، در ناحیه قادسیه شناسایی شد و دستگیر شد. اون نامه رو ابن برد، چون شناسایی شده بود بردن محضر عبیدالله. عبیدالله اسامی رو خواست نداد، مقاومت کرد. بعد یک پیشنهاد دو ماده‌ای داد، گفت یا اسامی مخاطبین حسین ابن علی رو معرفی میکنی، یا اینکه میری در مسجد اعظم شهر کوفه حسین ابن علی و پدر او رو سب و لعن میکنید. اینجا قیس یه مدیر فرصت شکاره، یه انسان باهوش با سیاست با کیاسته، میبینه بالاخره با پیغام امام ابلاغ بشه. مهم نیست قیمتش چقدر باشه، مهم اینه که پیغام امام ابلاغ بشه. لذا با درایت و تدبیر به اونها پیشنهاد دوم رو پذیرفت و فرمود فردا من در اجتماع مردم حاضر خواهم شد و به وظیفه‌ام عمل میکنم. اینو خوشحال شدن، مجلس آرایی کردن، جلسه مفصل و مبسوطی برگزار کردن که قیس بن مسهر میخواد سب و لعن علی بن ابی طالب کنن. اون موقع نظر قیس هم مهم بود.
تبیان.net، گنجینه صوتی.